أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قول به تخییر در رجوع به اعلم و غیر اعلم بود، یا به عبارت دیگر ادله جواز رجوع به غیر اعلم. تا اینجا سه دلیل ذکر شد. بعضی از این ادله به نظر ما تمام بود، لکن نسبت به بعضی دیگر از این ادله اشکال کردیم. دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم آقای خویی مطرح کردند و البته به این دلیل اشکال کردند. حالا ما این دلیل رو ذکر میکنیم و اشکالی که مرحوم آقای خویی به این دلیل دارن رو بیان میکنیم، بعد باید ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. دلیل چهارم اینه که ائمه معصومی علیهم السلام مردم را به بعضی از اصحاب خودشون ارجاع دادن. نمونه های از این روایات رو ما سابقا خوندیم، حالا بعد هم بعضیاش رو انشالله خواهیم خوند. اشخاصی مثل یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، اینها کسانی بودند که ائمه مردم را به اینها ارجاع می دادن. ارجاع ائمه به این اصحاب در حالی که خودشون هم در بین مردم حضور داشتن، این نشون دهنده علیکم السلام نشون دهنده این است که فتاوای اونها برای مردم با وجود شخص امام علیه السلام معتبر بود. خب با این که امام اعلم افراد بوده، معذالک با وجود خودشون مردم را ارجاع به اصحابشون دادن. خب اگر فتاوای اصحاب با وجود ائمه علیهم السلام حجت و معتبر باشد، به طریق اولا فتاوای اونها با وجود اشخاص دیگر که اعلم از اونها بودند یا باشند به غیر از امام حجته، چون اشخاص دیگه هرچی هم که اعلم باشند به مرتبه علمی امام که نمیرسن. خب اینجا از راه اولویت خواستن استفاده کنن اعتبار و حجیت فتوای غیر اعلم رو. پس ملاحظه بفرمایید، محصل این دلیل این شد، نفس ارجاع ائمه به این اصحاب نشون دهنده این است که قول و فتوای اونها با وجود ائمه علیهم السلام حجت. ائمه اعلم بودن، اما معذالک وقتی ارجاع میدن به اونا معناش اینه که قول اینا حجته و مردم میگن برین از اینا سوال بکنین. خب وقتی قول اونها با فرض وجود امام که اعلم الناس حجت باشه، به طریق اولا فتوا و قول اونها نسبت به کسی که از اونها اعلم باشه. ولی به حد و مرتبه امام هم نرسه حجت خواهد بود. از این راه خواستن این رو اثبات بکنن. در تنقیح جلد 1 صفحه 113 این مطلب رو مرحوم آقای خویی فرمودن. ایشون به این دلیل اشکال کردن که استدلال به این دلیل در صورتی تمامه که ما قائل به وجوب تقلید اعلم مطلقا باشیم. یعنی چی؟ یعنی چه فتوای اعلم و غیر اعلم موافق باشه و چه فتوای اعلم و غیر اعلم مختلف باشه. اگر ما گفتیم تقلید اعلم واجب است مطلقا، حتی در صورتی که عرض به حضور شما فتاوای اونها یکی باشه، این حرف شما تمام است. اما اگر قول به وجوب تقلید اعلم منحصر به صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم باشه که محل بحث ما هم الان همین فرضه، وقتی دیگه نمیتونیم استدلال کنیم. خوب دقت کنید که اشکال ایشون چیه. میگه ببینید امام مردم رو ارجاع دادن به اصحابشون، اما ارجاع به امام به اصحاب در واقع با علم ائمه به این که اون چه که اونها میگویند همان چیزیست که نظر ائمه است. یعنی اونها نظر و فتوایی برخلاف نظر ائمه نمیدن. خب اگر این چنین باشه، این نمیتونه قول غیر اعلم را در محل بحث ما که اختلاف فتوا بین اعلم و غیر اعلمه حجت بکنه. استدلال فقط وقتی تمامه که این ارجاع بر هر دو فرض منطبق باشه، یعنی چه اونجایی که ائمه علم دارن نظر اونها و نظر خودشون مختلفه و چه اونجایی که علم دارن نظرشون یکسانه. اما ما اساساً در اینجا احتمال این رو نمیدیم که ائمه مردم را به اصحابشون ارجاع دادن در حالی که میدانستند اونچه اصحاب میگویند متفاوت است با اونچه که نظر و رأی خودشونه. ما اصلا این احتمال رو نمیدیم. چطور ممکنه احتمال بدیم ائمه مردم رو به کسانی ارجاع بدن که نظر اونها و رأی اونها و فتوای اونها غیر از رأی و نظر خودشون باشه؟ چون چنین احتمالی در این فرض در این مسئله منتفیه، پس از این ارجاع دیگه نمیتونیم استفاده کنیم قول اونها با وجود امام حجته. به عبارت دیگر مدعا و دلیل بیگانند. مدعا اثبات حجیت قول غیر اعلم با وجود اعلم در صورتی که اختلاف فتوا داشته باشند. اما دلیل عبارت است از حجیت قول غیر اعلم با وجود اعلم در صورتی که فتاوای اونها یکیست. ائمه اگر به اصحاب ارجاع دادن برای این بوده که میدونستن اون که اونها میگن موافق با نظر خود ائمه است. پس اساسا از محل بحث بیگانه است، چون ما احتمال نمیدیم. گوش بدید، اصلا احتمال علیکم السلام، احتمال نمیدیم اساسا این که عرض به حضور شما ائمه با علم به اختلاف فتوای اصحاب با نظر ائمه ارجاع بدن مردم را به این اشخاص. لذا این دلیل نمیتونه بر عدم اعتبار اعلمیت دلالت کنه. این حالا دیگه نهایت توضیحی است که در مورد اشکال مرحوم آقای خویی میشه ذکر کرد. بله، حالا من همه حرف منم همینه. الان در مقام پاسخ به فرمایش آقای خویی میخوام همین رو عرض کنیم. ببینید، به نظر ما این اشکالی که مرحوم آقای خویی به دلیل چهارم ذکر کردند، این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، آقای خویی همه حرفشون اینه. ایشون میفرماید اساسا ما احتمال نمیدهیم ائمه که به اصحاب ارجاع دادند در واقع میدانستند که نظر اصحاب با نظر خود ائمه مختلفه. ایشون میگه اصلا این احتمال منتفیه، ائمه ارجاع دادن به کسانی که میدونستن اونا هرچی بگن حرف ائمه است. خب به نظر ما این مطلب محل تأمله. چرا؟ ببینید، ائمه، خوب این واقعیته، ائمه به افراد مختلف ارجاع دادن. این افراد از حیث فضیلت و رتبه علمی و استعداد و قدرت فهم و درک یکسان نبودن. طبیعتاً بر اساس این اختلاف در استعداد و فهم و احاطه و آشنایی به اونچه که ائمه فرمودن، نظرات متفاوت و استنباطات متفاوت داشتن. این طبیعیه که از یک کلام، از ظاهر یک کلام، همین الان تو همین مجلس ممکنه من یه جمله ای رو بگم، خود شما همین چهار نفری که همزمان الان هستید چهار نوع برداشت مختلف از کلام من بکنید. استنباط درسته در اون عصر به پیچیدگی های استنباط امروزی نبوده، ولی بالاخره بعضا همراه با استدلال و استنباط بوده. اینا همه فقیه بودن. اون وقت چطور میشه ما این احتمال را با وجود این نکاتی که عرض کردم منتفی بدانیم؟ یعنی ائمه تصورشون این بوده و یقین داشتن
هر آنچه که اصحاب مورد رجوع میگویند دقیقاً عین اون چیزی است که خود ائمه نظر داشتن. اصلا نمیشه این مطلب رو ادعا کرد، چون عرض کردم استعداد اصحاب، فهمشون، احاطهشون، علمشون، دانششون، مدت حضور و کسب فیض از محضر ائمه، خب اینا همه در فهمشون از احادیث تأثیر داشته. خب این همه افراد مختلف بودن، ائمه که به اینا ارجاع میدن به حسب متعارف، این احتمال اتفاقا احتمال کاملا عادیه، احتمال متعارفیه که ائمه این احتمال رو برن، نه بالاتر، تقریبا براشون مورد اطمینان بود این مطلب که آنچه را که این اصحاب میگن همش مطابق با نظر خود ائمه نیست، ولی من از آنک ارجاع دادم. اگر این احتمال رو ما منتفی ندانستیم، پس استدلال میتونه تمام باشه. یعنی این روایه، این بیان در واقع از این جهت دیگه مشکلی نداره. دقت میکنید؟ از این جهت مشکلی نداره که ائمه به اصحاب ارجاع دادن در حالی که خودشون که اعلم الناس هستند در اون زمان بودن. پس اگر قول اونها مع وجود الامام حجت باشد، به طریق اولا قول اونها با وجود اعلم دیگری غیر از امام که پایین تر از مرتبه امام باشه حجت. این دلیل مشکلی نداره. از این جهت که ایشون فهم تمام فرمایش مرحوم آقای خویی بر این محور بود که این احتمال اساسا منتفی، ایشون خواست دلیل رو ببره و بحث روایت رو ببره به صورت علم به اتفاق فتاوای اصحاب با فتوای خودشون، با نظر خود ائمه، از طریق نفی این احتمالی که عرض کردیم، در حالی که ملاحظه فرمودید این احتمال منتفی نیست، بلکه ما حتی میخوایم ادعا کنیم این بالاتر از احتماله. ائمه به این مسئله تقریبا اطمینان داشتن که این ارجاع لزوماً به این معنایی است که همه اصحاب یک نظر و رأی و اون هم رأی و نظر مطابق با خود ائمه بدن، کاملا قابل پیش بینی بوده که اون چیزی که اونها میگن خودشون با هم متفاوتن و چه بسا با نظر امام هم مختلف خواهد. وقتی بین نظرات اونا اختلاف باشه، طبیعتا نظراتشون هم با نظر امام بالاخره حداقل بعضیشون مختلف میشه. این اشکال پس به نظر ما وارد. اما ما یه اشکال دیگری به این دلیل داریم، یعنی این دلیل از جهت دیگری به نظر ما مخدوشه. خوب دقت بکنید، اشکال اینه که اساساً بحث ما در مورد علمایی است که به اقوال ائمه و افعال و تقریر اونها آشنا هستند، یعنی علمای عارف به سنت و کتاب خدا. بحث ما اصلا مربوط به ائمه نیست، ائمه موضوعاً از بحث ما خارجن. بنابراین اساس این دلیل که بر یک اولویتی استواره باطل میشه. اساس این دلیل اینه. این دلیل چه نتیجه میخواد بگیره؟ مستدل از بیان این دلیل
میخواست نتیجه بگیره. ائمه که ارجاع میدن به اصحاب، با وجودی که خود ائمه هستند و اعلم و ناسند، پس معلوم میشه قول اونها حجته. وقتی به مردم میگه برید سراغ اونها، یعنی قول اونها رو هرچی گفتن بپذیرید، یعنی قول اونها حجته. یعنی امام میگه با این که من هستم اما برید از اون بپرسید، با این که اعلم و ناس هستم برید از اون بپرسید، یعنی حجیت قول غیر اعلم. اینجا اساس این دلیل بر همین نکته و همین موضع استواره، که همین هم محل اشکاله. ما اصلا ائمه را موضوعا از بحث خارج میدونیم. اینجور نیست که بگیم حالا ائمه اعلم و ناسن، با وجود ائمه قول اونها اگر حجت شد پس به طریق اولا در مورد اعلمی که غیر از ائمه باشه هم قول غیر اعلم حجته. پس این مسئله از این جهت محل اشکاله. اساساً نباید مقایسه کرد اینها رو با ائمه که ائمه اعلمن پس قول اینا معتبره و بعد نتیجه بگیریم. عرض به حضور شما از راه مفهوم اولویت حجیت قول غیر اعلم رو، اینجا خود منطوقش اشکال داره. لذا دیگه مفهوم اولویت یا قیاس اولویت قابل استدلال نیست. بله همین دیگه، این بوده. یعنی اینجور نبوده که حالا خیلی ها بودن می آمدن از شهرهای دور، اگر فرض فرمایید که حالا همه می خواستن محضر امام برسن مشکلی نداشت، اما یه وقتایی بود در همون محل سکونتشون دسترسی به امام نبود، یا مثلا مشکلاتی وجود داشت. فقط فرمودی درسته فرض ما امکان رجوع به امامه، ولی بودن گاهی همونجا مثلا میرفتن سوال میکردن امام علیکه به هذا الجالس، فرموده علیکه به هذا به ضراره اشاره کردن. لزوماً اینجور نبوده که معرفی و ارجاع مربوط به مناطق دیگر و بلاد دیگر باشه. فقط فرمودید. پس این دلیل چهارم به نظر ما مخدوشه، ولی نه از جهت اون اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن، به جهت دیگری محل اشکال. دلیل پنجم بر جواز رجوع به غیر اعلم یا به عبارت دیگر تخییر، یک قیاس استثنایی است. خوب عنایت بفرمایید. شکل قیاس استثنایی رو که میدونید، بله، ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل، نتیجه چیه؟ فالمقدم مثله. بله، حالا این قیاس استثنایی در اینجا چگونه است؟ خوب دقت کنید. مقدمه جمله شرطیه است، ان کان المقدم فتان، میگه اگر تقلید اعلم در شرع مجاز نبود، باید از ناحیه شارع من این نسبت به اون وارد میشه. میام سراغ مقدمه دومش، لکن التالی باطل، میبینیم در شهر چنین منعی وجود نداره. ما از ناحیه شارع ندیدیم منعی نسبت به تقلید غیر اعلم واقع شده باشه. نتیجه چیه؟ فالمقدم مثله، یعنی مقدم هم مثل تالی باطله. مقدم چی بود؟ اگر تقلید غیر اعلم جایز نباشد، پس نتیجه میشه چی؟ جواز تقلید غیر اعلم. نتیجه این که تقلید غیر اعلم جایز. این یک شکل قیاس استثنائی است. در هر قیاس استثنائی اون چه که مهمه، خوب دقت بکنید، یکی اثبات ملازمه بین مقدم و تالیه و دیگری بطلان تالی است. یعنی در مقدمه اول اون چه مهمه اینه که بین تالی و مقدم ملازمه وجود داره، بین شرط و جزا در جمله شرطیه‌ای که به عنوان مقدمه اول ذکر میشه ملازمه وجود داره، حواستون هست؟ و در مقدمه دوم هم باید ثابت بشه که تالی باطله. حالا ببینیم این دو مطلب اینجا اثبات میشه یا نه. اما در مورد مقدمه اول، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی، باید گفت این مسئله کاملا بدیهی و واضحه. اینکه مستدل میگه اگر تقلید غیر اعلم در شریعت جایز نبود، بالاخره باید به نوعی توسط شارع از اون معنی میشد، این کاملا حرف درستی. شما میبینیم هر چیزی که از دید شارع مطلوب نیست توسط شارع مورد مخالفت قرار گرفت. شارع به نحوی در مورد اموری که با اونها مخالفه اعلام نظر کرده، این همه محرمات شارع مخالف ارتکاب اونهاست، نظرش رو بیان کرد. حالا اگر یک جایی هم نظر شارع به ما واصل نشه، خب اون یه بحث دیگه است. ما باید بریم سراغ اصول و از راه اصول عملیه مسئله رو حل بکنیم. اما نمیشه جایی شارع نظرش مخالف با چیزی باشه و بیان نکنه. مثلا در مورد اصل تقلید، خب شارع نظرش اینه از کسی تقلید بشود که صلاحیت تقلید داره، شرایط مرجعیت تقلید در او وجود داره. اگر کسی شرایط رو نداشت، شارع مخالف از او تقلید بشه و این نظر رو اعلامم کرده. شما میبینید در جاهای مختلف به نحوی مخالفت خودش را با تقلید از کسانی که صلاحیت افتاء ندارند اعلام کرده. پس مقدمه اول به نظر میرسه کاملا اثبات شده است، یعنی بین مقدم و تالی ملازمه است، به این معنا که نمیشه ملتزم شد چیزی در شرع ممنوع شده باشه و شارع با اون مخالف باشه ولی نسبت به منع از او چیزی به مردم نگوید. اما در مورد مقدمه دوم که بطلان تالی است، این هم به نظر میرسه واضح و روشنه. تالی در اینجا عبارت است از ورود من در لسان شرع از تقلید غیر اعلم. تالی اینه، شما اون جمله شرطی رو نگاه کنید، تالیش این میشه. خب بطلان تالی یعنی چی؟ یعنی این که ما در شرع به یک دلیل معتبری که منع از تقلید غیر اعلم بکنه وجود نداره. اون چه هم که به عنوان دلیل بر وجوب تقلید اعلم اقامه شده بود پاسخ دادیم، اگر روایات بود، اگر سایر ادله بود، همه رو جواب دادیم. دقیق فرمودید. پس به نظر میرسه این دو مقدمه قیاس استثنایی با توجه به اونچه که ما تا به حال گفتیم تمامه. یعنی اگر تقلید غیر اعلم در شریعت جائز نبود، باید به وسیله شارع ممنوع میشد، بیان منع میشد. لکن ما میبینیم شارع منع نکرده از تقلید غیر اعلم، نتیجه میگیریم تقلید اعلم ممنوع نیست، تقلید غیر اعلم جائز. این اشکالی که تنها میشه کرد نسبت به مقدمه دومه که در شرع بیان وارد شده که اینه، ما پاسخ دادیم، گفتیم همه اون چرا که در شرع میتونه به عنوان دلیل و بیان بر عدم جواز تقلید اعلم باشه در شریعت ما همه رو پاسخ دادیم، روایات غیر روایات هرچی که ممکنه در این جهت مورد استناد قرار بگیره به نظر ما محل اشکال. لذا به نظر میرسه این دلیل تمام. قبول داری که اون بله؟ ها چرا؟ بله الان دیگه آخره. خب ما تا اینجا حالا عرض میکنم، ما اینجا تا اینجا تقریبا که نه تحقیقا پنج دلیل برای جواز تقلید غیر اعلم ذکر کردیم. بعضی از این ادله مخصوص بود، بعضی ها تمام. ادله دیگری اینجا ذکر شد که دیگه حالا ما وارد اون ادله نمیشیم، چون اون ادله اصلا به هر حال اشکالات جدی داره دیگه، حالا وقت بگیریم اونا رو بگیم و دوباره اشکالات رو مطرح بکنیم، نگاه وارد اونا نمیشه. مثلا استصحاب جواز تقلید غیر اعلم در جایی که دو مجتهد قبلا با هم مساوی بودن، بعدا یکی اعلم از دیگری شد. یا مثلا فرض بفرمایید بعضی ها استدلال کردن به سیره اهل سنت و اجماع صحابه رسول خدا که این به نظر عجیب میاد، استدلال به سیره اهل سنت در رجوع به غیر اعلم، که خب اینها رجوع به غیر اعلم میکردن، امام هیچ مخالفتی با این کار اونها نکردن، خیلی از کارهای اونها مورد اشکال بوده، خیلی از کارهای اونها به اصطلاح مورد اشکال بوده، از جمله اخذ به قیاس، اخذ به استحسان، نمیدونم و امثال اینها. اونا رو امامش نظرشون رو اعلام کردن، اما راجع به این مسئله هیچی نفرمودن. معلوم میشه پس این مورد تأیید ائمه بوده، رجوع به غیر اعلم. خب اینا ادله ایست که بطلانش کاملا روشنه. این که از حضور شما ائمه در مواردی مخالفت کردن با به اصطلاح اخذ به قیاس، اخذ به استحسان، عرض به حضور شما و امثال اینها، این برای اینکه مبادی اجتهاد اونها و استنباط اونها از کتاب مورد اشکال بوده. اگر هم به در مورد جواز رجوع به غیر اعلم که در بین اهل سنت رائج بود چیزی نگفتن، چون مسئله رجوع به غیر اعلم یه مسئله فرعی بوده در اونجا، اصلا اعلم اونها هم به نظر ائمه از طریق خطا به اجتهاد و استنباط رفتن، تا حالا بخوان ائمه نسبت به رجوع به غیر اعلم اشکال بکنن. اون چی که امام علیه السلام نسبت به اونها بیان کردن، اصل روش و طریقه اونها در بیان احکام شرعی و استفاده احکام شرعی بوده. یا حالا خیلی ضرورت یا معنا نداشتی که بیان اینها به اصطلاح مورد اشکال قرار بگیرن که چرا به غیر اعلم رجوع میکردید شما. حالا اشکالات اینجا گفته شده، ما دیگه از اونا صرف نظر میکنیم. آخرین دلیل و مهمترین دلیل در این مسئله باقی مونده و اونم روایات. توائفی از روایات مختلف وجود داره که بهشون استدلال شده بر عرض به حضور شما تقلید غیر اعلم، که حالا این روایات رو ما باید بخوانیم. اما حالا فرمودن راجع به مسئله قدیر، چون عید قدیر در پیش با فردا، خب اولا تبریک باید عرض بکنیم. و مسئله مهم در قدیر سال من اگر بشه انشاءالله این بحث رو در اون جلسه بعدی، در کلاس بعدی و درس بعدی تفصیلا میگم، الان خیلی مجال نیست، همیشم به آخر وقت میخوریم. و اون این که اون چه که انسان از فرمایشات اهل بیت علیه السلام، از عمل ائمه معصومین، از سیره اصحاب خاص پیامبر و ائمه معصومین، از روش علما در طول تاریخ استفاده میکنه، این است که نسبت به مسئله قدیر اهتمام فوق‌العاده‌ای داشتن. این اهتمام فوق‌العاده‌ای به مسئله قدیر به چه دلیل بوده؟ این باید روش تأمل بشه. اهتمام به مسئله قدیر چیز کمی نیست. این اهتمام چیزی نیست که بعداً در بین متشرعه حادث شده باشه، در بین علما حادث شده باشه. این اهتمام به انسان در عمل و قول و فعل و رفتار خود معصومین انسان میبینه، از خود امیرالمؤمنین گرفته تا بقیه ائمه علیهم السلام. این نکته یا نکات مهمی داره، شعائری که به این روز مربوطه، تکریم نسبت به این روز، اعمالی که برای این روز در نظر گرفته شده. خود امیرالمؤمنین علیه السلام این رو کراراً از حضور شما برخورد می‌کردن با اصحابی که حدیث قدیر رو شنیده بودن، یک یک گاهی اونها رو سوگند دادن آیا شما این رو شنیدید یا نه. خب چرا امیرالمؤمنین این کارو کرد؟ امیرالمؤمنین می‌خواست یادشون بندازه که من باید حاکم و رئیس می‌شدم، این حکومت و ریاست رو تعقیب میکرد، یا نه اونچه که در ذهن امیر المؤمنین و ائمه و سایرین بوده نکته دیگری بود. این مسئله ایست که راجبش باید تأمل بشه و تهم به اصطلاح معلوم بشه. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که واقعا به نظر میرسد، حالا اینو تفصیلش رو عرض خواهم کرد، به نظر میرسد که هدف اصلی از این اهتمام ها این بود است که حقیقت اسلام معارف ناب مکتب به اسلام، مکتب اسلام معلوم بشه، متفاوت از اون چیزیست که به نام اسلام عرضه شده و گفته میشه و عمل شده. و این فقط و فقط از روی دلسوزی برای هدایت مردم بوده، یعنی دلسوزی اونها برای سعادت دنیا و آخرت مردم بوده که باعث شده این موضوع رو دائما درش اهتمام داشته باشن و همیشه به عنوان یک آرمان در ذهن و روح و روان و فکر جامعه مطرح باشه. یک آرمان، این خیلی مهمه. ولایت و ریاست و خلافت اهل بیت یک آرمان نه تنها شیعی، یک آرمان دینی و حتی یک آرمان انسانیه. برترین انسانها، بافتدیلتترین انسانها، کاملترین انسانها، مخلصترین انسانها بر مردم حکومت بکنن و حکومت اونها ثمرش بهشت روی زمینه، جنت در روی زمینه، جنت این دنیاست که هر کسی در این زندگی، در این دنیا بهترین و زیباترین زندگی ها رو عرض بحضور شما، اخلاقی ترین زندگی ها، کامل ترین زندگی ها برای مردم رقم میخوره. حالا انشاءالله خداوند ما رو از متمسکین به ولایت اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش قرار بدهد. الحمدلله.